درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی جمعه 29 آذر ماه 1392 برابر با 20 دسامبر سال 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 1 درجه در اینجا و 7 درجه هم در تهران. امیدواریم روز جمعه خوبی رو گذرونده باشید. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله خواهید شنید. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو میشنویم از وحید پوراستا.
متشکرم آقای فاطمی. سلام شنوندگان رادیو فردا. 10 سناتور آمریکایی روز پنجشنبه با نوشتن نامه‌ای به رهبر جناح اکثریت در سنا با طرح تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این 10 سناتور دموکرات که همگی از رؤسای کمیته‌های اطلاعات، انرژی و قضایی هستند، این طرح را ابزار دست مخالفان مذاکرات هسته‌ای با ایران توصیف کردند. 26 سناتور آمریکایی روز پنجشنبه از طرح تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت کردند. همزمان جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد در صورتی که کنگره تحریم جدیدی علیه ایران تصویب کند، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آن را وتو خواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا روز جمعه در بیانیه اعلام کرده که آمادگی دارد 150 تن از مواد شیمیایی صنعتی سوریه را با یک کشتی نظامی به بریتانیا منتقل کند و آنها را در یک مرکز تجاری از بین ببرد. در این بیانیه آمده است بریتانیا همه اقدامات مربوط به بسته‌بندی و انتقال این مواد شیمیایی را برابر استانداردهای بین‌المللی و تحت نظارت بازرسان سلاح‌های شیمیایی انجام خواهد داد. آمریکا، روسیه، چین، دانمارک، نروژ و فنلاند دیگر کشورهایی هستند که تاکنون برای از بین بردن سلاح‌های شیمیایی سوریه اعلام آمادگی کردند. بر اساس قطعنامه‌ای که 2 ماه پیش در شورای امنیت به تصویب رسید، قرار است سلاح‌های شیمیایی سوریه تا اواسط سال آینده میلادی نابود شوند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، با انتقاد از منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی، آن را غیر ضروری، ناقص و فاقد هر گونه ضمانت اجرایی توصیف کرد. خانم عبادی در مصاحبه با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است شکل کامل‌تر این منشور در فصل حقوق ملت در قانون اساسی ایران آمده است که رئیس جمهوری باید اصول فراموش شده آن را اجرا کند. شیرین عبادی نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی و مواردی از جمله احترام به آزادی بیان را از مهمترین وظایف حسن روحانی دانست. سفیر ایران در روم اعلام کرد که قرار است وزیر خارجه ایتالیا روز شنبه به تهران سفر کند. به گزارش خبرگزاری مهر، جهانبخش مظفری گفت که اما بونینیو در سفر 2 روزه خود با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و رئیس مجلس ایران دیدار خواهد کرد. بر اساس این گزارش، ایتالیا اولین شریک تجاری تهران تا پیش از اعمال تحریم‌ها علیه برنامه اتمی ایران بود. کره شمالی تهدید کرده است که بدون اعلان قبلی به کره جنوبی حمله خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تارتاکس، سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی روز جمعه با اعلام این موضوع گفت کمیسیون دفاع ملی کره شمالی با ارسال یک فکس به شورای امنیت ملی کره جنوبی این تهدید را مطرح کرده است. بر اساس این گزارش، تهدید پیونگیانگ به دلیل برگزاری تظاهراتی در سئول، پایتخت کره جنوبی، علیه کره شمالی انجام شده است. در میان گزارش خبرگزاری ریانوستی، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی گفت سئول در پاسخ اعلام کرده است که اگر کره شمالی به تحریکات خود ادامه دهد به شدت مجازات خواهد شد. و خبر آخر این که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس از کنارگیری محمد رویانیان از مدیر عاملی این باشگاه خبر داده است. حسین قدوسی به خبرگزاری ایسنا گفت آقای رویانیان از اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس و وزارت ورزش و جوانان خواسته است که ظرف 24 ساعت وضعیت او را روشن کنند. بر اساس این گزارش، محمد رویانیان علت استعفای خود را وجود موانع و مشکلات بسیار و عدم حمایت‌های لازم از او عنوان کرده است. آقای فاطمی؟
متشکرم آقای پوراستاد. خبرها را از وحید پوراستاد شنیدیم. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه مطالبی داریم. در ترکیه پس از بازداشت‌های اخیر ده‌ها تن از فعالان اقتصادی و مقامات بلندپایه دولتی، تغییرات و جابجایی‌های وسیعی در سطح مدیران پلیس در چند شهر بزرگ و در دادستانی استانبول رخ داده است. گزارشی در این باره می‌شنوید. آخرین اظهارات مقام‌های ارشد روسیه و آمریکا بار دیگر نشون داده است که مسئله دفاع ضد موشکی همچنان یکی از مهمترین چالش‌ها در روابط این دو کشور است. گزارشی هم در این باره خواهیم داشت. نیروی هوایی ارتش ایران یک رزمایش دو روزه در خلیج فارس برگزار کرده است برای آزمایش توانایی‌های دفاعی نیروی هوایی ایران. گزارش و گفتگویی با یک کارشناس در این باره.
ایران از نظر سلاح و تجهیزات واقعا در مقایسه با کشورهای عربی خلیج فارس پسرفت داشته.
گردشگران ایرانی دیگر نمیتوانند به مصر بروند. به گزارش العربیه، دولت مصر ورود شهروندان ایرانی را به این کشور ممنوع کرده است. گزارشی خواهید شنید در این باره. هنوز بحث‌های مربوط به رفع فیلتر فیسبوک ادامه دارد در ایران که روز پنجشنبه یکی از اپلیکیشن‌های پرطرفدار مربوط به تلفن‌های همراه هوشمند هم مسدود شد. اپلیکیشن ویچت، سرویس پیام‌رسان سریع. چرا؟ پاسخ در گفتگو با یک کارشناس.
به جای اینکه دیگه اسمس بزنن، اسمسی که دولت روش کنترل داره، یا اینکه پول بالای اسمس بدن، یه فیلتر میشه حتی از ویچت استفاده می‌کردن، کاملاً جایگزین اسمس شده بود.
همه اینها در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. در ترکیه پس از عملیات گسترده دستگیری ده‌ها تن از فعالان اقتصادی، کارمندان بلندپایه دولتی و مشاوران وزیران، تغییرات و جابجایی‌های وسیعی در سطح مدیران پلیس در چند شهر بزرگ و در دادستانی استانبول رخ داده است. در بین دستگیر شدگان نام فرزندان وزیران اقتصاد، کشور و شهرسازی و همچنین یک تاجر ایرانی تبار هم دیده می شود. تحقیقات درباره پرونده فساد مالی، پولشویی و رشوه‌دهی که از چند سال پیش شروع شده بود، روز سه‌شنبه به دستور دادستانی استانبول و بدون اطلاع مقامات ارشد پلیس و دولت رجب طیب اردوغان وارد مرحله دستگیری متهمان و ضبط اموال و دارایی‌های آنها در ترکیه شد. گزارشی در این باره از جمشید زند.
سه روز پس از عملیات گسترده دادستانی و پلیس استانبول که به دستگیری 52 نفر از فعالان اقتصادی، فرزندان سه وزیر دولت اردوغان و تعدادی از کارمندان بلندپایه دولت منجر شد، به دستور نخست وزیر و وزیر کشور بسیاری از مدیران پلیس از کار برکنار شدند. تنها در اداره کل پلیس در آنکارا 14 مدیر شعبه از کار برکنار شدند و به گزارش رسانه‌های ترکیه اخراج رؤسای پلیس در شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر، بورسا و ترابزون ادامه دارد و احتمالاً در شهرهای دیگر نیز جابجایی‌هایی صورت خواهد گرفت. روز گذشته هم ده‌ها نفر از رؤسای پلیس از جمله رئیس پلیس استانبول از کار برکنار شدند. عملیات روز سه‌شنبه که بدون اطلاع مقامات ارشد پلیس و دولت و به دستور دادستانی استانبول انجام شد، به گفته تحلیلگران ترکیه از بزرگترین پرونده فساد مالی، پولشویی و رشوه‌دهی در آن کشور پرده برداشت. روز جمعه 8 تن از دستگیر شدگان به دستور دادگاهی در استانبول زندانی شدند و بررسی پرونده 27 متهم دیگر هم ادامه دارد. تاکنون 9 نفر از دستگیر شدگان پس از بازجویی‌های اولیه آزاد شدند. در همین حال در آنکارا گفته می‌شود رجب طیب اردوغان به زودی 7 تا 11 نفر از وزرای کابینه خود را تغییر خواهد داد. بر پایه برخی گزارش‌ها وزرای اقتصاد، کشور و شهرسازی که نامشان در این پرونده برده شده و فرزندان آنها دستگیر شده‌اند، به آقای اردوغان اعلام کردند که آماده هستند از مقام‌های خود استعفا بدهند. ولی تاکنون منابع دولتی این گزارش‌ها را تایید و یا تکذیب نکردند. در صحنه سیاسی ترکیه هم بحث‌ها درباره علل و عوامل بروز بحران سیاسی جدید آن کشور ادامه دارد. برخی از تحلیلگران ترکیه عملیات روز سه‌شنبه را تبلور رقابت داخلی بین حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان و هواداران فتح الله گولن، رهبر معنوی بسیاری از مسلمانان ترکیه می‌دانند. گرچه روز گذشته وکیل آقای گولن هر گونه دخالت و آگاهی موکلش از عملیات روز سه‌شنبه را به شدت رد کرد، ولی شماری از روزنامه‌های آن کشور از برکناری رؤسای پلیس در شهرهای مختلف که از هواداران آقای گولن هستند خبر داده‌اند. از سوی دیگر بحران سیاسی که با عملیات روز سه‌شنبه آغاز شد به بازارهای بورس و ارز هم تأثیر گذاشته. در سه روز گذشته ارزش سهام در بازار بورس استانبول حدود 5% کاهش یافته و ارزش لیر ترک هم در مقابل ارزهای خارجی به شدت افت کرده است. روز جمعه بانک مرکزی ترکیه برای جلوگیری از کاهش هرچه بیشتر ارزش لیر، حجم دلاری را که روزانه میتواند وارد بازار شود از 50 میلیون دلار به 500 میلیون دلار افزایش داد. این اقدام بانک مرکزی تا حدودی از کاهش هرچه بیشتر ارزش واحد پولی آن کشور جلوگیری کرد.
گزارشی بوده از جمشید زند. آخرین اظهارات مقام‌های ارشد روسیه و آمریکا دوباره نشان داده است که مسئله دفاع ضد موشکی به یکی از مهمترین چالش‌ها در روابط این دو کشور تبدیل شده. روسیه پافشاری می‌کند که توافق هسته‌ای با ایران طرح استقرار سپر دفاع ضد موشکی آمریکا را بی‌معنی کرده و آمریکا می‌گوید که حتی در صورت حل نهایی مسئله اتمی ایران به این کار ادامه خواهد داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
توافق هسته‌ای با ایران دستاویز شد تا موسکو از نو طرح استقرار سپر دفاع ضد موشکی واشنگتن را به باد انتقاد گیرد. در تازه ترین واکنش وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر ابراز امیدواری کرد که موفقیت گفتگوهای هسته‌ای با ایران باعث بازبینی سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا شود. مقام‌های ناتو بارها اعلام کردند سپر دفاع ضد موشکی برای مقابله با تهدید احتمالی کشورهای همچون ایران ایجاد می‌شود. اما روسیه نگران است که این سیستم توانایی راهبردی این کشور را محدود می‌کند. لاوروف در نشستی مشترک با همتای لهستانیش در موسکو اظهار داشت.
Анализ по-прежнему заключается в том, что эта система создает серьезные риски для глобальной стабильности прежде всего.
تحلیل ما همچنان نشان می‌دهد که سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا چالش جدی برای ثبات بین‌المللی از جمله توانایی بازدارنده هسته‌ای روسیه است. ما برانیم که اجرای کامل توافق‌های هسته‌ای با ایران دلیلی که در توجیه بخش اروپایی سپر پدافند هوایی آمریکا مطرح می‌شود را رفع خواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا طی سخنرانی خود در پراگ در سال 2009 صراحتاً گفته بود چنانچه تهدید هسته‌ای ایران برطرف شود اروپا نیاز به سپر دفاع ضد موشکی نخواهد داشت. اما اکنون کارشناسان آمریکایی حرف‌های دیگری می‌زنند.
مقام‌های آمریکایی تأکید کردند توافق پیرامون برنامه اتمی ایران دلیلی برای چشم‌پوشی این کشور از ایجاد سیستم دفاع ضد موشکی در اروپا نخواهد بود. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید پنجشنبه در این باره به خبرنگاران گفت توافق حاصل شده به معنای حل فصل مسئله هسته ایران نیست و طبعا موضع ما پیرامون سپر دفاع ضد موشکی تغییر نخواهد کرد. پیش از آن نیز چک هیگل وزیر دفاع آمریکا طی ویدیو کنفرانسی به همتای روسش تأکید کرد علی‌رغم توافق اتمی ژنو آمریکا و متحدان اروپاییش همچنان به طرح پدافند موشکی خود ادامه خواهند داد. پاول زلاتاریوف، کارشناس انستیتوی کانادا و آمریکا در اکادمی علوم روسیه، اهداف اعلام شده سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا را سوال برانگیز می‌داند.
Конечно, система противоракетной обороны США это вовсе не реакция на угрозу со стороны Северной Кореи или Ирана.
بیشک سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا ربطی به ایران یا کره شمالی ندارد. هدف آن مقابله با هر نوع تهدید بالقوه است. اما به نظر نمی‌رسد در حال حاضر هیچ کشوری در صدد حمله موشکی به اروپا باشد. طبعا نگرانی‌های روسیه بی اساس نیست. البته روسیه توانایی مقابله با این طرح را دارد و این نگرانی‌ها بیش از اینکه نظامی باشد سیاسی است. موسکو کاملا حق دارد وقتی که میگوید نام بردن از ایران و کره شمالی در ارتباط با این طرح صرفا بهانه است.
پنجشنبه سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد برای پاسخ به سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا از توان کافی برخورداریم و از طرح استقرار سمانه های اسکندر که قادر به حمل کلاهک های هسته ایست در نزدیکی مرزهای اروپا دفاع کرد و غرب را از جنجال آفرینی در این باره برحذر داشت. همان روز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشستی با خبرنگاران در موسکو گفت روسیه سیستم دفاع ضد موشکی اروپا را تهدید برای نیروی هسته ای خود می داند و ناچار است به آن واکنش نشان دهد. او افزود که تصمیم برای استقرار سمانه های اسکندر هنوز گرفته نشده. اما غرب باید بداند که این سمانه ها تنها بخشی از مقابله به مثل روسیه خواهد بود. مقام های روسیه بارها هشدار دادند. پافشاری واشنگتن بر گسترش سیستم دفاع ضد موشکی موجب به مسابقه جدید تسلیحاتی خواهد بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی را با گزارش دیگر پی می‌گیریم. نیروی هوایی ارتش ایران رزمایش دو روزه در خلیج فارس برگزار کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تیراندازی و بمباران با انواع راکت‌ها و بمب‌های ساخت ایران از بخش‌های مهم این مانور هوایی است. گزارشی از نادر صدیقی.
خبرگزاری‌ها به نقل از منابع خبری ایران، گزارش مربوط به رزمایش نیروی هوایی ارتش ایران در خلیج فارس را بازتاب داده و از آن با عنوان یک رزمایش جنگی با ابعاد بزرگ یاد کردند. به گفته سرتیب علیرضا برخور، جانشین فرماندهی نیروی هوایی ارتش ایران، این رزمایش در سه مرحله انجام می شود. مرحله نخست شامل عملیات شناسایی است و در مرحله دوم که از روز جمعه آغاز شده آزمایش‌های جت‌های جنگنده و بمب‌افکن‌ها صورت می‌گیرد و همینطور عملیات لوجستیکی و توانایی‌های هواپیماهای شناسایی انجام می‌شود و این عملیات بر آب‌های خلیج فارس در جنوب ایران تمرکز دارد. مرحله سوم نیز به کار گرفتن تاکتیک‌های دفاع غیرنظامی عنوان شده است. حسین آریان، کارشناس امور نظامی در بریتانیا، در مورد اهمیت این رزمایش میگوید:
این مانور که مثل مانورهای سالانه پیشین هست به نام چهارمین رزمایش هوایی فدایان ولایت که از پایگاه نهم شکاری در بندر عباس اداره میشه، در واقع یه مانور کلاسیک هست برای استفاده از سلاح‌ها، بالا بردن کارایی خلبانان و همینطور پرسنلی که در پایگاه‌ها مستقر هستند و به طور کلی تمرین و برقراری امنیت در منطقه بندر عباس جنوب ایران، به ویژه بر فراز تنگه هرمز که اهمیت استراتژیکی فراوانی برای ایران داره. یک استثنای کوچک فقط وجود داره و اونی که در این مانور به خصوص اونگونه که گزارش شده، شماری از هواپیماهای سوخوی 25 سپاه پاسداران هم با هواپیماهای نیروی هوایی ارتش در این مانور شرکت میکنن. به طور کلی نیروی هوایی ارتش از هواپیماها، سلاح و تجهیزاتی که استفاده میکنه قدیمی هستند. هواپیماهایی رو که در همین مانور میخوان استفاده بکنن، مثل هواپیماهای F-14 MiG-29 یا هواپیماهای سوخوی مثل سوخوی 24 یا سوخوی 25، هواپیماهای قدیمی هست. ایران از نظر سلاح و تجهیزات واقعا در مقایسه با کشورهای عربی خلیج فارس پسرفت داشته. یک مقایسه کوچک، در سال 1971 یعنی 6 سال قبل از انقلاب 1357 ایران قوی ترین ارتش منطقه را داشت و نیروی هوایی زمان شاه به مراتب برتر از همه نیروهای هوایی کشورهای عربی خلیج فارس بود. این رو مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن در اون سال اینو گزارش کرد. الان نیروی هوایی ایران واقعا قدرت مقابله و توانایی و ایستادگی در برابر نیروهای هوایی کشورهای عربی خلیج فارس رو نداره. این نشانه واقعا پسرفت نیروی هوایی ایران است.
خبرگزاری مهر به نقل از امیر چیتفروش، سخنگوی رزمایش موسوم به فدائیان حریم ولایت، گزارش داده که تمرین عملیات برد بلند جنگنده‌ها بدون سوختگیری هوایی، عملیات هوا به هوا و هوا به زمین از محورهای مورد توجه فرماندهان این رزمایش هوایی است. ارتش ایران آخرین بار در اواخر تابستان گذشته یک سری رزمایش هوایی انجام داد که عملیات جنگ الکترونیکی عنوان داشت.
گزارشی بود از نادر صدیقی. به گزارش شبکه العربیه، وزیر گردشگری مصر اعلام کرده است که کشورش پرونده ورود گردشگران ایرانی را به مصر به طور کامل بسته و از این پس ورود شهروندان ایرانی به مصر ممنوعه. در همین زمینه وحید پوراستاد گفتگوی داشته است با حسین علیزاده، کارشناس اقتصادی و بین المللی سابق دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره، و در ابتدا از او درباره نخستین پرواز گردشگران ایرانی در فروردین ماه امسال بعد از 34 سال به مصر پرسیده است. پروازی که پس از سقوط دولت محمد مرسی بار دیگر به حالت تعلیق درآمد. حسین علیزاده:
بعد از اینکه از مصر رژیم آقای مبارک سقوط کردش، صنعت گردشگری که صنعت پولساز این کشور بودش شدیداً آسیب دیدش و توریست ها به اونجا کمتر مراجعه میکرد. این در زمانی بودش که دولت آقای احمدی نژاد هم در انزوای مطلق بین المللی وجود داشت و در اون سفری که آقای مرسی برای جنبش عدم تعهد به تهران آمد، به هر حال نوعی روابط بسیار کمی بین دولت آقای احمدی نژاد و مرسی برقرار شد و بعد از اون احمدی نژاد سفری به قاهره دعوت شد برای کنفرانس کشورهای اسلامی. در اونجا بودش که پیشنهاد این رو داد که ما 1 میلیارد دلار حاضرین کمک بکنیم به مصری که در آشوب بودش و همچنین هم گفتش ما گردشگر بسیار زیادی داریم که میادش از مراقد که در مصر هست بازدید بکنن. مصری‌ها پسندیدن که این دومی رو بپذیرن، منتها تحت شرایط بسیار خاصی که از جمله گردشگرهای ایرانی نه به شهر قاهره که پای تخت هستش بلکه به چند تا شهرهای پرت و دور، شهر آسمان، شهر اقصر سفر بکنن و اجازه ورود ندارن و به شرط اینکه متقابلا توریست‌های مصری که به ایران بیاین ویزا نخواهن اما توریست‌های ایرانی ویزا بگیرن و با یه شرایط بسیار تحقیرآمیزی که این توافق به هر حال بسته شد.
آقای علیزاده، امروز ما می‌بینیم که وزیر گردشگری مصر اعلام کرده که کشورش پرونده ورود گردشگران ایرانی به مصر رو به طور کامل بسته و گفتن که از این پس ورود شهروندان ایرانی به این کشور ممنوعه. حالا چه اتفاقی افتاده که ورود گردشگران ایرانی رو ممنوع اعلام کردن؟
توجه داشته باشین این فرد آقای هشام زرزوق هستش که همین فرد زمان آقای مرسی وزیر گردشگری بود به ایران آمد، این قرارداد رو امضا کردش و فردایی که پاش رو گذاشت به مصر در اونجا مورد فشارهای بسیار سنگین قرار گرفت که چرا شما رفتید با یک کشور تروریست قرارداد بستید و پای اینها رو به اینجا باز کردید. جمله بسیار توهین آمیزی رو ایشون گفتش که من برای منافع کشورم حتی با جن بوداده میرم قرارداد امضا میکنم، چه برسه به اینکه واسادم باز جمهوری اسلامی. بعد از این بودش که دولت آقای مرسی که سقوط کرد، ایشون حالا در دولت جدید هم سر کار هستش، اون فشارها هنوز بر سر دولت جدید هم هستش که ایرانی هایی که حالا به تعبیر اینها دستی در تروریست دارن و چه و چه و چه، اینها پاشون به اینجا باز بشه، امنیت کشور که الان متزلزل هستش در حال حاضر بدتر خواهد شد و لذا تصمیم بر این گرفتن که کلن ورود ایرانی ها رو ممنوع اعلام کنن.
آقای علیزاده، وزیر گردشگری مصر دلیل این مسئله رو اختلاف در مواضع دو کشور ایران و مصر اعلام کرده، اما در این حال اعلام کرده که گردشگران کشور ترکیه میتونن بیان به کشور مصر، در حالی که ما میبینیم که مواضع دولت مردان ترکیه نسبت به حکومت فعلی هم دست کمی از مواضع حکومت ایران نسبت به دولت مصر نداره، اما ورود گردشگران ترکیه رو بلامانه دونسته.
درست گفتید. در این حال من تکمیل کنم که نه تنها دولت ترکیه مواضعش از دولت ایران نسبت به این کودتایی که در مصر اتفاق افتاده شدیدتر هم هستش، اما در واقع ایشون حقیقت مطلب رو نگفته، به دلیل اینکه ایشون ناظر به مطلبی این سخن رو گفته که ایران در وضعیت کنونی در وضعیت بسیار بغرنج تحریم ها قرار گرفته، توریست های ایرانی اونطور که باید نمیتونن سفر بکنن یا دست و دل باز نمیتونن باشن در هزینه کردن، در صورتی که توریست های ترکیه‌ای میتونن به اقصی نقاط کشورهای جهان برن، آزاد هستن، هزینه های بسیار هر توریست ترک بالای 1500 یورو معمولا خرج میکنه. در واقعشون یک حساب کتاب سرانگشتی کرده، گفته خب با ایرانی که ما روابطمون بسیار تلخه و نمیتونن برای ما توریست بفرسته، خب پس به این معنی ما با این جن بوداده اصلا نه قرارداد برای انجام میدیم، ممنوعشون هم میکنیم، پولی هم ندارن بیارن در اینجا خرج بکنن. روی این مبنا گفته که ما اجازه میدیم ترک ها بیاین و ایرانی ها کلن ممنوع ورود هستن.
گفتگویی بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در مصر. و ما روز پنجشنبه یکی از اپلیکیشن‌های بسیار پرطرفدار تلفن‌های همراه در ایران مسدود شد، اپلیکیشن ویچت، سرویس پیام‌رسان سریع بین صاحبان موبایل‌های هوشمند. آزاده اسدی و گزارشی در این باره.
ویچت سرویس پیام رسان سریع و ساده‌ای در تلفن همراه بین صاحبان موبایل‌های هوشمند در ایران بسیار محبوب شده بود. این اپلیکیشن همراه با وایبر، تانگو، واتساپ و اسکایپ از جمله سرویس‌های پیام رسانی سریع و محبوب برای تلفن‌های همراه هوشمندی‌اند که مدتی است مسئولان نسبت به آنها موضع گرفتند. موضوعی که هفته گذشته مسعود زاهدیان، رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا، در یک نشست خبری بر آن انگشت گذاشت و تاکید کرد نیروی انتظامی بر فضاهایی مثل فیسبوک، اینستاگرام، ویچت و امثال آن نظارت می‌کند. روز پنجشنبه ویچت به عنوان اولین نمونه‌ای که در این سخنرانی از آن یاد شد، در ایران فیلتر و از دسترس خارج شد. نیما راشدان، کارشناس فناوری اطلاعات در سوئیس می‌گوید ترس از محبوبیت این نرم افزار بین جوانان اولین دلیل نگرانی مسئولان است.
جامعه مجازی ایران در خارج از کشور، رسانه‌های اینترنتی که لااقل من نگاه میکنم به صورت مرتب، از میزان محبوبیت ویچت هیچی نمیدونن. این نرم افزار از شاید یک سال قبل شروع کرد به شدت محبوب شدن. گروه‌های خیلی بزرگ و پردامنه و پرجمعیت در شهرها با همدیگه مرتبط شدن به خاطر اینکه یک پدیده‌ای است که بهش میگن اثر معکوس شبکه. هر چقدر افراد زیادتری به این مرتبط بشن، تعداد ارتباطاتی که داخل اینها وجود داره بیشتر میشه. به جای اینکه دیگه اس ام اس بزنن، اس ام اسی که دولت روش کنترل داره، یا اینکه پول بالای اس ام اس بدن، دیگه فیلتر میشه، حتی از ویچت استفاده میکردن، کاملا جایگزین اس ام اس شده بود، مثل اون اوایلی که واتساپ اومده بود.
رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان هفته پیش اعلام کرده بود تحقیق درباره شبکه‌های ویچت و وایبر که این روزها گرایش جوانان نسبت به استفاده از آنها زیادتر شده، در دستور کار قرار گرفته است. اما ویچت به چه دلیل تا این حد در بین جوانان محبوب و مشهور شد و نگرانی مسئولان را برانگیخت؟ نیما راشدان:
افرادی که اون دوره بعد نشستن و شاید میز بغلی شما باشن و ویچت ترن رو به شما نشون میده، شما چک میکنید، میتونید براشون پیغام بفرستید، حتی میتونید پیغام بفرستید اجازه هست من بیام بشینم سر میز شما. و این دقیقاً حلقه مفقوده ارتباطات مجازی و ارتباطات حقیقی در ایران بود، یعنی داشت ازش استفاده میشد برای آشنا شدن با آدمهای بیشتر و واقعا این برای جمهوری اسلامی ایران ترسناکه.
باشگاه خبرنگاران جوان روز پنجشنبه گزارش داد اپلیکیشن ویچت در بسیاری از مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی مثل مخابرات، موبین نت و ایرانسل مسدود شده است. در این گزارش به نقل از یک منبع آگاه آمده که این اقدام بر اساس مصوبه جلسه اخیر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه انجام شده است. سایت کلمه هفته پیش به نقل از بیژن نوباوه نماینده مجلس گزارش داده بود که وبسایت‌ها و نرم افزارهایی که امنیت ملی را به خطر بیاندازند و به گفته او به انقلاب صدمه وارد کنند، قطعاً از دسترس خارج خواهند شد. به گفته او اگر مشخص شود که این نرم افزارها وسیله جاسوسی هستند، قطعاً شورای عالی فضای مجازی با آن برخورد خواهد کرد. با این حال باشگاه خبرنگاران جوان روز چهارشنبه در مطلبی وایبر را به عنوان یکی از بهترین و محبوبترین نرم افزارهای پیام رسان روی تلفن‌های همراه معرفی کرد و جزئیاتی درباره نحوه نصب آن روی کامپیوتر شخصی در کنار موبایل ارائه کرد. در حالی که برخی دیگر از سایت‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی هدف از راه‌اندازی نرم افزار رایگان وایبر و ویچت را جاسوسی از کاربران و از بین رفتن حریم شخصی افراد اعلام کرده بودند که به زودی باید به آنها رسیدگی شود. نیما راشدان، کارشناس فناوری اطلاعات، احتمال سوء استفاده از این اپلیکیشن‌ها را بعید نمی‌داند، اما بنا به شرایطی که آنها را توضیح می‌دهد.
در یک شرایط ایدئال و در یک جامعه آزاد این اپلیکیشن ها مثل همین ویچت امکان داره بتونن مورد سوء استفاده گروه های تبهکاری که فردا میخوان رمز بانک شما رو بدزدن، یا موارد کم خطرتر، مثلا یک فردی که یه تبلیغات میکنه و هرزنامه شاید بفرسته و پیام هایی که اینا نمیخوان دریافت کنن. ولی میزان جدی بودن این تهدیدها در مقابل تهدید اصلی که دولت هست، از یه ور فیلتر میکنه، از سمت دیگه سرعت رو پایین آورده، از اون ور میخواد اینترنت ملی درست کنه، بعد فعالان اینترنتی الان بازداشت کرده آدمایی که یه سایت داشتن خبر مینوشتن که کدوم اپلیکیشن امن هست، اونا رو زندانی کرده به جرم جاسوسی و ارتباط با خارج. من فکر نمیکنم جامعه زیاد باور کنه این حرفایی که آقایون مسئولی میزنن که مثلا اینا دغدغه امنیت کاربران رو دارن.
ویچت محصول یک شرکت چینی است و جوانان کاربران اصلی آن هستند. مقام‌های ایرانی بعد از نارامی‌های مربوط به انتخابات سال 88 شبکه‌های اجتماعی توییتر و فیسبوک را فیلتر کردند و این شبکه‌ها از طریق فیلتر شکن و وی پی ان قابل دسترسی است.
به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. با شما خداحافظی می‌کنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک که شما دوستان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.